الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فغالبنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. جریان اصحاب کهف مدتی با تقیه گذشت، چون برخی از اینها در دستگاه حکومت سمتی داشتند. زندگی با تقیه در کوتاه مدت ممکن است، ولی در دراز مدت توان پرساست، مخصوصا در حکومتی که شرک در همه مظاهر اون حکومت نفوذ دارد. و این عده هم در بسیار از مسائل حکومتی حضور دارد. تحمیل تقیه بر این افراد بسیار سخت است، چون که در صدر اسلام عده چند سباهی در مکه تقیه کردند، ولی بعد به طرف حبشه یا مدینه هجرت کردند. تقیه دراز مدت را هم قرآن کریم امضا نمی کند. برای کسی که کودک نباشه، پیرزن و پیرمرد نباشه، بیمار نباشه، او را امضا نمی کند. در سوره مبارکه نساء آیه 97 به این صورت آمده: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. کسی که نتواند دینش رو در جایی حفظ بکند، در هنگام مرگ فرشته ها با اونها از راه عتاب برخورد میکنند. اینها را ظالم به نفس میدانند، یک، و در هنگام جون دادن هم با عتاب برخورد میکنند. دو، و از اینها میپرسند فیمه کنتم، در چه وضعی بودید، یعنی این چه وضعی است که داشتید. اینا در پاسخ میگویند کنا مستضعفین فی الارض، یه عده ما را استضعاف کردند. فرشته ها در جواب میگویند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. خب زمین خدا وسیع است، اون شهر یا روستا نشد، شهر یا روستای دیگر. اگر ارض الله واسعتون، چون که در بخشهای دیگر قرآن کریم آمده است ان ارضی واسعتن تاجرو فیها، چرا هجرت نکردی؟ الم تکن ارض الله واسعتن فتهاجرو فیها و اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. اینو نمیتونن بگن ما مستضعف بودیم. البته کودکان، سالمندان، بیماران حرجی بر اینها نیست، ولی یه عده‌ای که توان هجرت دارن به بهانه این که ما مستضعفیم و ما را مستضعف کردن و نتوانستیم احکام دینی را اجرا کنیم، اینا معذور نیستن، مگر اینکه هجرت هم برای اینها مقدور نباشه. اصحاب کهف بعد از این مدتی که به سطوح آمدن گفتن ما باید یه جایی بریم، یه کاری بکنیم که قیام برای الهی، قیام الهی باشه و ده ها برکت بر قیام اینها مترتب شده است. صدها نفر از این قصه با خبر شدن، آگاه شدن، متنبه شدن، در باره کیفیت خواب دراز مدت تحقیق کردن، در باره کهفشون تحقیق کردن، در باره سخنان اینا تحقیق کردن، کهفهایی را شناسایی کردن. اگر این چند نفر در همون بحال تقیه در همون شهر افسوس یا شهرهای دیگر میمردن که این همه برکات به همراه نداشت، لذا اینا قیام کردن. از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض. مطلب دیگه این که ضمیرهایی که اینها برگردوندن، این ضمیر جمع مذکر سالم است و این ضمیر جمع مذکر سالم که به بت‌ها برمیگردد دو منظر هست. یک این که چون بت‌پرست‌ها آثار معقول را بر این بت‌ها بار می‌کردند، لذا قرآن کریم ضمیر جمع مذکر سالم را به اینها ارجاع می‌کند. نظیر اون چوب‌های منحوت و تراشیده شده، قرآن فرمود ار لهم ارجلون یمشون بها، ام لهم ایدی یبدشون بها، ام لهم امعیون یبصرون بها. یه راه و منظر دیگر آن است که اون که ارباب حقیقی اینهاست، این مجسمه ها و تمثال ها نیستند. اینها یا به ملائکه معتقد بودند که میگفتن اینها بنات الله هستند، یا به قدیسین بشر نظیر عیسی مسیح سلام الله علیه یا عزیر اینها را تقدیس میکردند، که اگر ضمیر جمع مذکر سالم هست به همون اون ارباب برمیگردد، نه به این چوب و سنگ ها. در آیه محل بحث سخن از آلهه هست، نه سخن از بت های حسی و تراشیده شده. آیه این است که اینها یتخذون من دون الله آلهه‌ن. آیه 15 این سوره که گذشت این است، ها اولای قوم اتخذوا من دونه آلهه‌ن لولا یأتون علیهم، یعنی علی الآلهه، به سلطان بیین. ضمیر جمع مذکر سالم که به این آلهه برمیگردد در حقیقت به لحاظ اون آلهه راستین است، نه تمثال و تندیس و مجسمه های اون آلهه. مطلب بعدی آن است که اینها که خوابیدن، خاصا مادامی که بیدار است با بدن ارتباط تنگاتنگ دارد، این بدن متضمن است، این بدن متمکن است، انسان زمان و مکان را در اثر ارتباط با این بدن حس می کند، می تواند بگوید من چه مقدار راه رفتم، یا چند ساعت اینجا نشستم، یا چند ساعت رو مشغول کار بودم، با حدس می تواند بفهمد. اما وقتی خوابید ارتباط با بدن بسیار ضعیف می شود. وقتی مرد ارتباطش از این بدن تقریبا قطع می شود. وقتی که خوابید یا مرد، اون چی که در زمان و زمین است، یعنی این پیکر، این که نمی فهمد. اون که می فهمد نه متضمن است نه متمکن. گاهی می بینید کارهای 10 ساله 12 ساله رو در ظرف چند دقیقه این شخص در عالم رؤیا میبینه انجام داده. داستانهای مبسوطی رو میبینند از کودکیش تا دورانه سالمندیش رو میبیند که پشت سر گذاشته، همه در عالم رؤیا برای یکی پس از دیگری مجسم میشود، کی به مکتب رفته، کی به دبستان و دبیرستان رفته، کی به حوزه و دانشگاه رفته، همه اینها با اون امتدادی که در خارج داشتن برای این شخص در عالم رؤیا متمثل میشود. یا گاهی خواب میبیند به زیارت فنون مشهد مبارک رفته، به فنون عصبه مبارک رفته و این راه طولانی را طی کرده، رفته آمده، در ظرف چند دقیقه بیشتر خوابش طول نکشید. انسان وقتی که فاصلش از بدن قطع میشود یا کم میشود، وارد عالم برزخ میشود. اونجا همه این حرکت ها تمثل حرکت است، زمان ها تمثل حرکت است، مکان ها تمثل مکان است. و اگر یه وقتی بیدار شد، چون خود را با بدن مرتبط میبیند، از راه مقایسه و سنجش یه حکمی میکند، وگرنه او زمان را درک نکرده. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود ایل جدیدین لعنو کان علیهم سرمدا، از اون غرر بیانات و خطب مبارک حضرت است. این خطبه هم خطبه است که ابن ابی الحدید میگوید من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار این خطبه را خوندم قد احدثت فی عدتن و روعه، برای من تازگی داشت. و هنوزم که هنوزه اگر کسی اهل نظر باشد میدوند که حل اون خطبه مقدور ابن ابی الحدید ها نیست، که چگونه انسان سرمدی میشه، این کانه به کی برمیگرده. ایل جدیدین لعنو، نه یعنی کوچ کردن. انسان چه شب بمیره سرمدی میشه، چه روز بمیره سرمدی میشه. خب اون کسی که زمانی فکر میکنه که توان فهم این خطبه رو نداره. فرمود انسان همین که شب مرد سرمدی میشه. کانه چی بر او سرمد میشه؟ زمان سرمد میشه، شب سرمد میشه، روز سرمد میشه، یعنی یه امر سیال گذرا میشه سرمد، یا یه چیز دیگه بر او سرمد میشه. ایل جدیدین لعنو، انسان چه شب کوچ بکنه چه روز کوچ بکنه، هر کدام از اینها بر او سرمدی میشه. خب وقتی که از شب در شب یا روز خوابید یا مرد، از نبش زمان میاد بالا. وقتی از نبش زمان میاد بالا، نه روز است نه شب، نه یوم است نه بعض یوم، نه 300 سال قمری است نه 309 سال شمسی. و این بر میگرده به تن و با مقایسه این حرف را میفهمه. آدم که 5 ساعت نمیخوابه که، این تن 5 ساعت تو رخت خواب افتاده، اون روح که رابطهشو از این بدن کم کرده، اون زمانمند است نه مکندار. حالا که این شد، انسان واقعا نمیفهمد که چقدر خوابیده، مگر اینکه با مقایسه بفهمه. همین معنا در حال مرگ هست، منتها به نحو اشد. اگر در سوره مبارکه بقره اون بزرگواری که گفتن از ارمیای پیامبر بود، یا بزرگوار دیگر، آیه 259 سوره مبارک بقره، و هم شرش همینه: او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبثه قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک، از همین قبیل است. خب با اینکه درباره او گفته شد او ارمیای پیامبر بود، بالاخره انسان وقتی رخت بربست، اون که میمونه تو خاک، او که درک نمیکنه، یعنی تن، اونی که درک میکنه که دیگه تو نبش زمان نیست، و چی رو بفهمه. وقتی برگشت به زتم، روی مقایسه میگوید لبست یوما او بعض یوم، مت یوما او بعض یوم و مانند اون. هیچ برهانی هم ندارد. اگر سوال بکنه به چه دلیل، میگه لست و ادری، برای اینکه اونجا که بودم که زمانی نبود، اینجا که تن من افتاده او هم که اهل درک نیست. منم از راه قیاس و حدس و امثال زالش میگویم، برهانی بر مسئله ندارد که کسی با ضرس قاطع بگوید من 300 سال خوابیدم یا 200 سال خوابیدم امانند. اما جریان این که مرده ها بر میگردن به خانه هاشون، سری به خانه هاشون میزنن، با خبرن، حرفا رو میشنن، اینها همش حق است. اما اینها مال کسانی است که بعد از یه مدتی با اینها گفتگو میشه و تازه نمردن. افرادی که تازه مردن اینا چند قسمن، بعضیا کاملا متوجهن که مردن، کیها به تشییعشون میان، کیها به تشییعشون نمیان، و حتی از اینها خواهش میکنن بیشتر باشید. هیچ این که گفتن در تشییع دیگر سلام نکنید، بذارید همه ذکرشونه بگن، لا اله الا الله بگن، برای همینه. در موقع تشییع حرف نزنید، شما نمیدونید این بیچاره چی میگذره، نمیدونید او از شما چی توقع داره، به کجا داره میره. که وجود مبارک هست امیر این صحبت داره، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این صحبت داره. حضرت دید تو تشییع جنازه کسی داره لبخند میزنه، فرمود که ان الموت فی هذه الدنیا علی غیرهم کتب، فان الحق فی هذا العالم علی غیرهم وجب. فرمود اینا خیال میکنن مرگ برای دیگریه، خب اینا هم پس فردا میمیرن. خب چه التماس میکنه این میت که فقط لا اله الا الله بگید، تو از کار الهی بگید، ولایتی باشید، این حرفا رو بزنید، شوخی ها و خند و سلام علیک و اینا رو بذارید کنار. مکروه هست که انسان بن تشییع کننده سلام بکنه، با اینکه این همه فضیلت برای سلام کردن هست، مکروهه. بذارید این آقا که داره میره با از کار طیب و طاهر مشیعین بره. خب بعضیا واقعا میفهمن که مردن، کیها میان به تشییعشون و درک میکنن. بعضی ها دفعتن میبینن اوضاع عوض شده، یه اینا رو نمیبینن اصلا. شما این روایت کلمه احقاب را انشاءالله اگر به سوره مبارک مؤمنون رسیدیم که دارد به منبراهم برزخون الى یوم یبعثون، شاید این روایات نورانی خونده بشه. شما این کلمه احقاب را ببینید در بهار، اونجا تو روایت هست که عده بعد از احقابی از عذاب، مثلا 80 سال بیشتر، یه قرن عذاب، تازه یادشون می آید که پیغمبر اونها کسی بود که قرآن بر اون نازل شده. هنوز نام مبارک حضرت یادشون نمیاد. خب کسی که اهل نماز بود، یه مسلمان شناسنامی بود، یه مسلمان شناسنامی، مگر این تامه مرگ میذاره چیزی بیاد آدم بمونه؟ تو اون روایت حضرت فرمود بعد از احقابی از عذاب تازه به یادشون می آید، چون تا این سوالها رو جواب ندن در عذابن دیگر، این سوالهای قبر. بالاخره سوال جواب میخواد، من رب و که، من نبی و که، ما کتاب و که، ما قبلت و که، ما دین و که، اینا باید جواب بدن. تا جواب ندادن در عذابن. بعد از احقابی از عذاب تازه یادشون می آید که پیغمبری اونها کسی است که قرآن بر اون نازل شده. این نام مبارک حضرت هنوز یادشون نیست. حالا انشاءالله بر باب به منبراهم برزخون که رسیدیم، انشاءالله این روایت ممکن خونده بشه. ولی شما حتما به کتاب شریف بهار مراجعه کنید، کلمه احقاب، اونجا بحثای برزخ رو میبینید که کیها میفهمن مردن، کیها نمیفهمن مردن، کیها یادشون میاد، کیها یادشون نمیاد. هر کی این سوالها رو جواب نداد در عذابه. مستحضر این سوالها هم الفبای دینه، مشکلات دین را، مشکلات فقه و اصول را کسی در قبر سوال نمی کند، همین الفبای دین رو سوال می کند. خب چیور میشه یه عده جواب نمیدن تو از به عذاب قبر گرفتار میشود؟ خب کسی ندونه قبلش کجاست، کتابش چیه، دینش چیه، از این سوال بکنن دین چیه، میره نمیدونه، برای اینکه اسلام برای اون ملکه نشد. فشار مرگ تمام ذرات بدن را آسیب میرسونه. قبلا که بدون تقدیر موضعی این دندان رو میکشیدن، از این سالمندان سوال کنید که چه درد فراوانی داشت. سوال کردن لازم نیست، همه ما میدونیم که انبور بذارن این دندان رو بخوام بکشن خب خیلی درد میاد. مرگ یعنی همین، یعنی چرا درد میاد؟ برای اینکه میخوان یه زنده ای را بمیرانن دیگه. چرا یه تک گوشت اگر بخوان از بدن ما قیچی کنن درد میاد؟ برای اینکه میته میشه دیگه، میخوان بمیرانن دیگه. مرگ یعنی همین، از تمام ذرات بدن این روح جدا میشه. مگه کار آسانیه؟ تامه موت مگر آسانیه؟ این همه دعا زجه نالهی که ائمه دارم را همینه دیگه. اگر تمام ذرات بدن ما را بخوان قیچی کنن، تحمل پذیر نیست که. مرگم حقیقتن یعنی حقیقتن همینه. اگر یک تک گوشت را بخوان بمیرانن درد میاد. مرگم از تمام ذرات بدن این روح رو بکشن بیرون. خب انسان باید قبلا رفته باشه تا اینکه تعلقش کم بشه. وقتی حواسش جای دیگه است، علاقش کمه، با آسونی جان میده. خب مگه این حواس میداره برای کسی؟ مگر اگر دین ملکه نباشه، مگه یادشه که کتاب او چیه؟ این میمونه نمیدونه این قرآن کتاب منه، قبلت چیه نمیدونه، امامت کیه نمیدونه، واقعا یادش نیست. بعد از احقابی از عذاب تازه به یادش میاد. نام مبارک حضرت هنوز یادش نمیاد، میگه پیغمبر من کسیست که قرآن بر او نازل شده. یه همچه صحنه ما در پیش داریم. خب بنابراین اینا که آدمای عادی هم به زحمت میفهمن مردن، اما اونا که کجراها رفتن که هنوز برایشون روشن نیست. ولی اون که وجود مبارک هست امیر بعد از جریان جنگ سفین یا غیر سفین در قبرستان آمد سخنرانی کردن، اونا که افراد تازه مرده نبودن که. این یک. و گاهی هم ممکن است به عنایت ولی خدا معجزه و کرامتی باشه که اونها درک بکنن. این دو افرادی هم که میان سری به خانه هاشون میزنن افراد تازه مرده نیستن، و اگر هم تازه مرده بودن جزء مؤمنانی بودن که قبر برای اونها روضت من ریاض الجنه بود. و اما جریان غلیب بدر که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرکان حجاز را در یک چاهی انداخت، با اونها سخن گفت، اونها عذاب را درک میکنن دیگر. الان وارد دیگه نمیدونن چه خبره، ولی عذاب شعله رو میبینن، حفرت و من حفر الجنه رو میبینن. اونم پیغمبر دارد با اینا سخن میگوید. اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم با یه مرده ای سخن گفت، دلیل این نیست که هر کسی میتواند با اونها رابطه برقرار کند. مسئله خواب این چنینه، مسئله مرگ این چنینه. اصحاب کهف هم بالاخره به مقصد رسیدن، مردم را هم به مقصد رسوندن. اینا وقتی یکی از اینا که وارد شهر شد برای تهیه غذا، خب مستحضری کسی که مال 300 سال قبله، چهره او، قیافه او، لهجه او، لباس او، ادبیات و فرهنگ او، و مهمتر از همه اون پول و سکه‌ای که مال عهد دقیانوس بود، همه اینها نشون میداد که این مال 300 سال قبل. خیلی ها فهمیدن که خدای به همه هم به دنبال این بودن که اینا کجا رفتن. خب همه منتظر بودن با خبر بشن، با خبر شدن و کلن اوضای اون منطقه عوض شد. اینم که دارد قال الذين غلبوا على امرهم، شاید ناظر به این باشد که وضع فرهنگ عمومی عوض شد، به عده زیادی ایمان آوردن، این مؤمنین غالب شدن بر غیر مؤمنین، و اینا گفتن اینجا رو ما دیوار بشینیم و دهنه قاره ببندیم، چرا اینجا رو مسجد میسازیم؟ نتخذن قول الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. این احتمال هست بالاخره. پس اینا یه تلاش و کوشش کردن، یه منطقه رو عوض کردن، یه کرامتی را هم به مردم نشون دادن با همین خوابی که خدای سبحان انامه اینها و ایغاز اینها را به عهده گرفته. بعد فرمود ما اینها را خوابوندیم، ما اینها را بیدار کردیم، ما اهل بلد را هم به حال اینها متوجه کردیم. اصور اهل بلد به عنایت ما بود، اعثرنا علیهم، خوابوندن اینها ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، بیدار کردن اینها به عهده ما بود، بعثناهم، ما خوابوندیم، ما بیدار کردیم، ما مردم شهر رو آگاه کردیم، میشه کرامت الهی. این با قیام چند تا جوان حل شد. یه وقت از کسی میخوابه بیدار میشه، امر عادی است. درست هر کاری که میشه تحت ربوبیت خدای سبحان است، اما خدای سبحان هر خوابی رو به خود اسناد نمیده. همون این 3-4 تا کار رو ما کردیم، ما خوابوندیم، ما بیدار کردیم، ما مردم رو روشن کردیم. این فضیلتی بود برای قیام این جوان ها که فرمود انا فتیتون آمنو ربهم و زدنا هم خدا به مالندون. پس برابر این برکات فراوانی را اینا به همراه داشت. این چیز برزخیست دیگر. در برزخ ما یه زمان گفتیم تمثل برزخیست، مثل حرکت برزخی. این تمثل برزخ است، برزخیست، حرکت برزخی است یا تمثل حرکت است، صبح برزخی است یا تمثل صبح است. این قدو و عشی مال برزخ است نسبت به قیامت کبرا، وگرنه اگر صبح باشه، شب باشه، باید زمینی باشه به دور شمس بگرده و این هر شبان روز پیدا بشه، بشه قدو و عشی. اما وقتی که ایال جدیدین دعنو کان علیهم سرمدا، دیگه شب و روزی نیست، دیل و نهاری نیست. خب فرمود به این که اینا نظام میکردن. مسئله مهم در این نیست که حالا اینها چند نفر بودن و کی همراهشون بود، اینا چون مهم نبودن قرآن کریم اینا رو ذکر نکرده. اما مسئله دراز مدت بودن چون سهم تعیین کننده در باره معاد دارد، این را چه در سوره مبارکه بقره آیه 259 بیان فرمود که بل لبست مئت عام، هم اینجا فرمود به این که لبسوا فی کهفهم سنین عددا، بعد اون سنین عدد را هم در بخش پایانی مشخص فرمود، فرمود بل لبسوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا تسعا، چون این سهم تعیین کننده دارد که این کار ممکن است انسان در دراز مدت بخوابد و بعد بیدار بشه و نپوسد. همونطوری که 300 سال یه بدن نمیپوسه، یه لباس نمیپوسه، 3000 سالش هم همینطوره. مرحوم آقلی حکیم رضوان الله، شاید وقتی به یه مناسبتی به عرضتون رسید، مرحوم آقلی حکیم وقتی از حوزه اصفهان آمدن حوزه تهران، تدریس فلسفه سالیان متمادی به عهده ایشون بود. ایشون کتاب‌های فراوانی دارد، یکی از کتاب‌هاشون سبیل الرشاد فی علم المعاد است، او رو در باب معاد نوشتن. اوائل این رساله شریف قصه مرحوم ابن بابیه قومی رو ایشون نقل میکنن. ابن بابیه اون پدر در قم دفن است، در همین خیابان بخش خیابان ارم در نزدیک مقبره مرحوم هیدجی و آی سعید قومی، این پدر است که در قم دفن است. ابن بابیه معروف در تهران نزدیک مزار است عبدالعظیم رضوان الله علیه ما اونجا دفن. خب ابن بابیه معروف بود، مرحوم آقلی حکیم تقریبا مال 200 سال قبل است. ایشون در اوائل رساله می نویسد به این که در اثر بارش باران شدید بود و آب گرفتگی اون قسمت از قبرستان، بعضی از قبور فرو ریخت. یکی از اون قبری که فرو ریخت، وقتی که رفتن مرمت کنند، دیدن یه جنازه تازه است با کفن تازه. اول نمی دونستن که این قبر کیه و این شخص محترم چه شخصی است. بعد وقتی که مراجعه کردن به مسئولان اون منطقه فهمیدن این قبر ابن بابی هست، مردم متدین تهران یکی پس از دیگری آمدن به زیارت قبر ابن بابی. مرحوم آقای حکیم در همون رسالهش می‌فرماد به این که 10 روز یا 20 روز، الان چون تازگی نگاه نکرده، 10 روز یا 20 روز من صبر کردم که این فشار جمعیت کم بشه. خب مردم می آمدن هم به زیارت استعبدالعظیم هم به زیارت این فقیه نامی. بعد این که اوضاعی که می آرام شد، من خودم شخصا رفتم استعبدالعظیم کنار مقبره این بزرگوار، این بدن طیب و طاهر را تازه دیدم. خب این مال 800 سال دیگه، همین ابن بابیه، این رو آقا علی حکیم نقل میکنه. رفتم و بودیم بر طیب و طاهر، بدن سالم، کفن سالم، همین است. فاصله مرحوم آقا علی با مرحوم محدث قم با مرحوم ابن بابی 800 سال تقریبا دم طیب بود. این جای تعجب نیست، اگه 300 سال نگه داشت 3000 سال هم میتونه نگه بداره، الالعبد هم میتونه نگه بداره. خب گاهی یه بارانی منشأ پیدایش بسیاری از برکات میشود. آدم نمیدونه این آب گرفتگی برای چیه، این قبر برای چی خراب شده، و شاید نگران بشه به این که چرا قبلا تعمیر نکرده. خب این همه برکات متوجه اینه دیگه. شما این سبیل الرشاد فی علم المعاد مرحوم عالی حکیم بخونید، حتما این رو ببینید تا روشن بشه به این که این یه امر قطعی الهی ذات اقدس لا قادر است به این که بخوابونه در دراز مدت بعد بیدار کنه، اماته کنه در دراز مدت بعد احیا کنه. اینا آسان، حالا اون که 100 سال بود که، حالا این 800 سال دیگه. خب من بدن الان مثل در دنیاست دیگر. این 3 تا مسئله بود، یکی این که روح این روح قبلی است چون زوال نداره، یکی این که انسان این انسان قبلی است چون اصالت با روح است، این هم تبدل نداره، سومی این که الان هر لحظه بدن امسالی ما مثل بدن 10 سال قبل است، نه این او، بلکه چندین بار این روزانه داره عوض میشه. داشته کسی که 80 سال زندگی کرده لااقل 10 بار کل بدن عوض شده. ما اگر میگیم بدن من یا بدن زید عین بدن دوران کودکی ماست، این رو مسامحه عرفی میگیم، اگر نه عقل قبول داره، نه علم قبول داره، نه طب قبول داره، نه آزمایش قبول داره. این روزانه داره عوض میشه. در طی 7-8 سال تمام ذرات بدن عوض میشه، منتها ما عرفاً میگیم این عین همونه. اگر بحث عرفیه بله، اون معاد هم عین بدن، اما بحث علمی که شد که ما نمیتوانیم بگیم این عین اوست. و هر جا سخن از بدن است قرآن هم تعبیر مثل کرده. این مصداق دیگه، چون روح با همین بدن به کمال رسید دیگه. چرا ما کنار قبور ائمه میریم؟ چرا دعا این در تربت مستجاب است، این در قبر مستجاب است؟ برای اینکه اون ذوات قدسی با همین بدن عبادت کردند و کامل شدند و با همین بدن به مقامات رسیدند. لذا خدای سبحان به این بدن، به این قبر، به این حرم برکات فراوانی میده. خب روح چون از بین نمی رود در تمام حالات عین اوست به دقت العقلیه. هویت ما هم چون به روح موست، طبق بیان امام صادق سلام الله علیه که فرمود اصل المرء لبه، ما عین همون انسان دوران کودکی هستیم به دقت العقلیه. این مسئله دوم. سوم این که بدن ما مثل بدن 10 سال قبل است عرفاً، ولی به دقت عقلیه تمام این ذرات عوض شده. اینا تحلیل رفته، غذایی که خوردیم جای اونها گرفته، این گوشت و پوست و خون و همه اینها، اینا یکی پس از دیگری تحلیل میره، این غذاهای بعدی جای اونها رو پر میکنه. مثل همون کنار نهر نشستن و عکس ماه و عکس اختر برقرار دیدن است. خب بنابراین این هیچ جای سؤال و تعجب و اینها نیست برای قدرت ذات اقدس الهی. اگر یه چیزی محال عقلی نبود برای ذات اقدس اله به احسن وجه ممکن است. خب روح رو قلب دیگه، چون قلب و فؤاد و قلب و مثلا فرمود فی قلوبهم مرضون یا اول الالباب، این همون قلب است که حقیقت ماست، اون همون عقل است که حقیقت ماست. اول الالباب به اینها میگن فی قلوبهم مرضون، این قلب ظاهری که نمیگن این منافقین را اگر ببرن تو آزمایشگاه قلب اکو کنن نوار بگیرن، اون متخصص قلب میگه این قلب مریض نیست، اما قرآن میگه قلب اینها مریض است. این قلبی که در قسمت چپ بدن است و مسئولیت او پالایش خون است، این تو حیوانات هم هست، در مؤمن و کافر هم یکسان است. عقلشه دیگه، عقل بمون روح، روح حقیقتی دارد که اون عقل کل این حقیقت رو داره اداره میکنه، اون محور اصلی روح همون عقل هست دیگه. خب بقیه جده فرو هستن که در تحت رهبری عقل و حواس او، باصره او، لامسه او را عقل او دارن اداره میکنن. عقل میگن ببین، عقل میگوید نبین، عقل میگوید اینجا رو ببین، عقل میگوید اونجا رو ببین، بماننده. خب اینها آثار و برکاتی بود که اصحاب کهف به همراه داشت. اما درباره این سیقولونه، این سین اگر برای آینده ها باشد ترسیم همون قصه است، به لحاظ آینده جا برای سین هست، یعنی خدای سبحان اون قصه را تنظیم کرده فرمود در ظرف این قصه من به شما اطلاع میدم که بعدن مردم اون شهر یا آیندگان نسبت به اصحاب، رقم اصحاب کهف و عدد اصحاب کهف اختلاف دارن. بعضی میگن 3 نفر بودن، 4 کلبشون بود، و بعضی هم رقم دیگر میگن. و اگر نسبت به عصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم باشد که مسیحی آمدن و یعقوبی یه جور گفتن، گروه دیگر جور دیگر گفتن که ناظر به اختلاف نظر مسیحی ها باشد در برخورد با پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها، این کلمه سیغورونه هم درست است. جامع هر دو اینها هم ممکنه، یعنی خدای سبحان اصل قصه را ترسیم کرده، بعد اون چه که بعد از این قصه اتفاق می افتد خواه کوتاه مدت خواه دراز مدت، سیغورونه مصحح دارد. و اما در باره این واو عد، واو ثمانیه، این 6 جمله است. اولا مفرد نیست، جمله است. این 6 جمله دومی بر اولی عطف نشد، چهارمی بر سومی عطف نشد، ولی ششمی بر پنجمی عطف شد. سرش چیه؟ عطف مفرد بر مفرد نیست، عطف جمله بر جمله است. و اون 4 جمله اولی بدون عطفم، این 2 جمله آخر یعنی ششمی بر پنجمی عطف شده است. عبارت ملاحظه فرمایید، سیقولونه مفعول یقولونه، این جمله ثلاثتون رابعهم کلبهم در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه، و ها کذا جمله های دیگه. سیقولونه ثلاثتون، جمله اول یعنی ها اولای ثلاثتون رابعهم کلبهم، این جمله رابعهم کلبهم بر جمله ثلاثتون که خبر است برای مبتدا محذوف، یعنی هم ثلاثتون عطف نشده. و یقولون خمستون یعنی اصحاب الکهف خمستون، این یک جمله، جمله چهارم. سادسهم کلبهم، جمله پنجم بر اینها عطف نشده. جمله سوم، جمله چهارم بر اینها عطف نشده. نفرمود خمستون و سادسهم کلبهم، جمله پنجم و یقولون سبعتون، یعنی اصحاب الکهف سبعتون، این سبعه خبر است برای مبتدا محذوف، و ثامنهم کلبهم، این جمله ششم بر جمله هفتم عطف شده است. ممکن است ما مشابه این در تعبیرات فارسی هم داشته باشیم، لکن مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه می‌فرماید بهترین تحقیق را ابو علی فارسی کرده. ایشون یه تحقیق مبسوطی دارد که چون طول می‌کشه من همه اون تحقیق را نقل نمی‌کنم، من تلخیص می‌کنم، تهذیب می‌کنم، اساره این فرمایش ابو علی فارسی را بازگو می‌کنم. ایشون آمده گفته به این که جمله ها در قواعد عربی به چند قسم تقسیم می شوند، در بعضی از جاها مصحح عطف دارن، در بعضی از جاها مصحح عطف ندارن، اونجا که معنا تغییر می کند مصحح عطف ندارن، اونجا که معنا تغییر نمی کند مصحح عطف دارن. شواهد فراوان هم ذکر می کنند در جایی که بعضی از جمله ها بر جمله دیگر عطف می شود معنا عوض نمی شود، و شواهد هم ذکر می کنند که اگر جمله بعدی بر جمله قبلی عطف بشود معنا را عوض می کند. این بحث مبسوط را مرحوم امیرالاسلام در نجم البیان مبسوطاً از ابو علی فارسی نقل می کند. بعد می گوید که این چهار جمله قبلی از جاهایی است که اگر عطف بکنند آسیب معنا میرساند، و جمله پنجم و ششم جایی است که اگر عطف بشود آسیبی نمیرساند، لذا عطف کردن. تفصیلش رو رساله ابو علی فارسی دارد، اسارش رو مرحوم امیرالاسلام تو این مجمع دارد. امیدوار است که این واو ثمانیه که تو مغنی و امثال مغنی مطرح است، ایشون میفرمان به اینکه این معروف پیش علمای نحو نیست، آزا شیء لا یعرفه النحویون. رو قواعد نحوی ما یه واوی داشته باشیم که روی عدد ثمانیه ثامن در بیاد، ما هم چیزی نداریم. ممکنه یک کسی نامگذاری بکند بگد واو ثمانیه، ولی هازا شیء لا یعرفه النحویون. اونا که گفتن ما واو ثمانیه داریم، یعنی در شمارش از یک تا هفت که رسیدن بدون واو عطف ذکر میکنن، وقتی به هشت رسیدن واو ذکر میکنن، یا رقم از یک به هشت برسد پشت سر هم، یا اگر چیزی هشتاست اون درباره اون هشتایی و هشتمی یا هشتایی واو ذکر میکنن. یه شاهد قرآنی هم ذکر میکنن، اون چه که در سوره مبارکه زمر آمده. در سوره مبارکه زمر آیه 71 و آیه 73 فرقشون اینه. در آیه 71 سوره مبارکه زمر فرمود وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. وقتی دوزخیان وارد دوزخ میشن در دوزخ باز میشه، و قال لهم خزنت و علم یعتکم رسول منکم تا آخر. این در آیه 71 که بدون واو ذکر شده، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، نه و فتحت ابوابها. اما در آیه 73 به این صورت آمده است وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اینجا که سخن از بهشت است، چون ابواب بهشت ثمانیه هست، هشتاست، و درکات و ابواب جهنم هفتاست، اونجا واو ذکر نشده، اینجا واو ذکر شده. خب حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، این شاهدی که اینها اقامه کردن برای به خیال اینکه چون درجات بهشت یا ابواب بهشت هشتاست به مناسبت این ثمانیه واو آوردن. اول اینا بین ثمانیه و ثامن فرق نداشتن، یک. و ثانیاً بسیاری از لطائف است که به برکات روایات اهل بیت حل می شود، نه با تعبیرات مغنی و امثال مغنی. این که قبلا به عرض رسید شیعه باید به جای اون ادبیات جاه المقدمات غیر از عواملی که مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله علیه نوشته و غیر از صمدیه‌ای که مرحوم شیخ بهایی تنظیم فرمود یا ابن صمد تنظیم فرمودن، بقیه رو باید محققان شیعه بنویسن، یه سیوتی شیعه منش بنویسن، یه مغنی و جامی و متول و مختصر شیعه روش بنویسن، تا این مثالها، این واوها، این حروف، این کلمات، این جمله ها معنای خاص خودش داشته باشه. الان این طلبه ها را با این ادبیات ابن هشام ها می پرورانن. حالا انسان میخواد یه چیزایی رو، خدا غریق رحمت کنه، شیخ ناستاد مرحوم آشمان آی آمتاشم آمور رزمان داره می فهمد اینا که پا درس بعضی از آیون رفته بودن بعد می آمدن پا درس مرحوم آغزی ها، مرحوم آغزی ها می فهمد که من دو تا کار باید بکنم، اول باید اون چیزی که تو ذهن شماست از ذهنتون بیرون بیارم، بعد یه مطالب عمیق رو القا بکنم. این دو زحمت برای من هست. الان شما هر جا برید باید اول اون چرا که تو ذهن این طلبه ها هست که این واو ها و این الف ها و این با ها به چه معناست، که این طور نیست که ابن هشام گفته، این طور نیست که فلون عالم سنی گفته یا سیوتی گفته. او هم بالاخره بسیاری از مطالب رو از همون رو روال خودشون دارن میگن دیگه. اگر یک کسی، حالا شما نگاه کنید به المیزان ببینید که چرا اونجا واو داره اینجا واو نداره. بعضی از جهاز که برای عظمت واو حرف جواب حذف میشه، در اونجا جواب نقده، یه چیز نقدیست حسی، اما برای بهش جواب ندارد از بس با جلال و شکوه که جوابش محذوف است، قابل بیان نیست. ما لا یدرک است، ما لا یدرک را نمیشه گفت، اون بیان کجا؟ این بیان واو ثمانیه کجا؟ خب این رو مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه فرمود که هذا شیء لا یعرفه نحویون. این چیزی نیست که نحوی، این ابواب ثمانیه اینا یه ریشه داشته باشه که نحویون بفهمن. اون وقت فرمود قول رب، البته اون جمله هم که ابن عباس میگوید من میدانم، با اینکه قرآن فرمود ما یعلمهم الا قلیل، اگر دعوای ابن عباس درست باشد اینم به برکت آن است از وجود مبارک پیغمبر شنیده، از دست امیر شنیده، از اهل بیت شنیده، وگرنه این خود ابن عباس از جای دیگه یاد گرفته باشه که عدد اصحاب کهف چند تاست، این نیست. فرمود فلا یعلم ما یعلمه الا قلیل. الحمدلله.